روز بخیر هموطنان ارجمند و سپاس بسیار از همراهی صمیمانه شما با برنامه‌های بخش نخست و نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم به طور مستقیم بشنوید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من. دفتر تاریخ و تمدن ایران رو با همراهی شما دوستان شنونده ورق میزنیم تا با دیرینگی و غنای فرهنگی سرزمین ایران بیشتر آشنا بشیم. مجله رادیویی سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما دوستان هم تا پایان با ما همراه باشید. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز. نام مسجدی تاریخی که تزیینات گچبری آن بی نظیر است. 1. مسجد تاریخ خانه دامغان. 2. مسجد فهرج یزد. 3. مسجد جامع نائین. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
خب در بخش پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر.
متشکرم. اما خوبه که قبل از اینکه بریم به سراغ موضوعات از گرمای هوا هم بگیم.
بله خب
گرم که قرار هست 12 روز آینده هم رکورد بزنه.
جدی؟
بله گرما در کشور.
من یه برنامه‌ریزی موزه گردی بذارم. آخه من 5 روز رفته بودم کاخ گلستان و بعد ساعت 12 که اون ساعت 12 بار زنگ میزنه من اونجا بودم.
خب
بعد دوستان گفتن که خواهد ساعت 12 آدم میره موزه گردیتون گرم
من تو اون گرما
و بودم بجاش اگر که اون گرمای هوا رو تحمل کردم 12 بار صدای اون ساعت رو چشیدم.
میتونید شما اهواز هم برید چون اهواز در دو روز گذشته گرمترین شهر جهان بود.
عجب.
بله.
پس باید برنامه اهوازگردی بذارم، فکر میکنم یه جور خودآزاری گردشگرانه دارم.
حالا البته به غیر از این برنامه های گردشگری یه نکته هم که خیلی مهمه تو این شرایط اونم اینه که ما بتونیم بهینه مصرف کنیم برق رو، به خصوص برای شهرها و استانهایی مثل اهواز که در اوج گرما هستند، حداقل دیگه کولرشون کار بکنه تیرسی.
بله واقعا، حالا واقعا هر کدوممون تو مناطقی که هستیم که به هر میزانی که یه مقدار خنک‌ترین، مثلا هر چقدر میریم به سمت اردبیل و تبریز، به نظر من باید یه نقشه در واقع یک اطلس برق هم داشته باشیم. یعنی مثلا تو مناطقی یه مقدار کمتر مصرف کنن.
بله.
ما در میانه ایران کمتر تا هموطنان جنوب کشورمون بتونن حداقل روزهای خنک‌تری داشته باشن.
بسیار عالی. خب بریم به سراغ موضوعات.
بله، امروز ما در کرمانشاه هستیم، درباره دوتا از تکیه‌های بسیار زیبا و قاجاری اونجا صحبت میکنیم، درباره تکیه معاون الملک که یه بار دیگه هم در موردش فکر میکنم البته در قالب پرسش برنامه بود که
بله.
صحبت کردیم، و همینطور تکیه بیگلر بیگی که البته به بهانه این میخواهیم درباره موزه خط و کتابتی که در اون تکیه هست هم صحبت بکنیم. همینطور درباره مسئله فلسطین هم امروز یک گفتگوی تقدیم حضورتون خواهیم کرد و با آقای ساجدی و همینطور آقای مختاری اصفهانی همراه میشیم. تا گفتم آقای مختاری اصفهانی بگم که امروز روز 30 تیر هم هست و در واقع روز قیام تاریخی است که پیوند خورده بود با جنبش ملی ایران در سال 32 که حالا آقای مختاری حتما صحبت خواهند کرد.
متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی. نام مسجدی تاریخی که تزیینات گچبری آن بی‌نظیر است: یک، مسجد تاریخ‌خانه دامغان، دو، مسجد فهرج یزد، سه، مسجد جامع نائین. 220-485-220-58-800 و همینطور 30558. در ضمن اگر نقد و نظری هم درباره این مجله رادیویی دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162. خب و حالا پیامک های شما دوستان شنونده. آقای کریمی از تهران، خانم محبی از شیراز گفتن گزینه دو یعنی مسجد فهرج یزد پاسخ صحیحه. خوبه که در همین ابتدای برنامه یک راهنمایی هم از زبان شما بشنویم. آقای مومنی.
بله حتما. که
همیشه ما در مورد هر یک از گزینه ها شما یک توضیح مفصلی رو دارید دیگه، قطعا امروز هم خواهید داشت.
امیدوارم که توضیح های من راهگشا باشه، چون واقعا یه موقع هایی دادن اطلاعات زیاد یه مقدار کار سخت‌تر هم می‌کنه. امیدوارم که من حالا بخشایی که لازم تره و به کار میاد رو بگم. خب ما با سه مسجدی روبرو هستیم که همگی جزء مسجدهای در واقع سده های آغازین هستن، یا این که مثلا ممکنه تاریخش کمی گم باشه اما به سبک مسجدهای سده های آغازین باشه، مثل مسجد جامع نائین، اما مثلا مسجد فهرج در سده اول اسلامی ساخته شده، و همینطور مسجد تاریخانه که باز در دورهای مختلف بخشایی بهش اضافه شده اما سبک ساختش سبک دوره ساسانیه، یعنی یه مقدار بحث گچپوری که بعدها بعد از در واقع صداهای آغازین اضافه شد به مسجدها
بله.
یه مقدار اینجا بحث رو ممکنه که دشوارتر بکنه که حالا در ادامه در موردش صحبت میکنه.
حتما متشکرم از توضیحات شما و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران، شهر کرمانشاه است. شهری تاریخی با آب و هوای معتدل و کوهستانی که اوج شکوفایی و آبادانیش در دوران ساسانیان رقم خورده. این شهر تاریخی از آن زمان به بعد فراز و نشیب‌های فراوانی را به خود دید، تا اینکه در دوران صفوی زندیه و قاجار بار دیگر همچون دیگر شهرهای ایران مطرح شد و از همین رو از این دوران آثار ارزشمندی رو در دل خودش جای داده. از آثار ارزشمند دوران اوج این کهن شهر تکیه معاون الملک که با معماری و تزئیناتی خیره کننده نمونه کامل از هنر و فرهنگ ایران زمین رو به رخ میکشه. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این تکیه معروف میخوایم هم کلام بشیم با جناب آقای مرادی، کارشناس میراث فرهنگی. آقای مرادی سلام.
سلام به شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما همکاران خوب و شنوندگان و همراهان برنامه پرمهر و صمیمیتون. خیلی ممنون که کرمانشاه رو انتخاب کردیم و البته قراره که تو این بخش خیلی کوتاه خیلی مختصر و مفید در خصوص تکیه معاون الملک که از آثار تاریخی و مذهبی شهر کرمانشاه است بدید، جمعونجور برای شما توضیحاتی رو عرض بکنم.
بله حتما.
اصل مطلب بله اصول گرامی تکیه معاون الملک که از همطور که اشاره هم کردید بناهای تاریخی شهر کرمانشاه که انصافا با معماری و تزئیناتی خیره کننده یه نمونه خیلی جامع از هنر و فرهنگ
بله.
ایران زمین رو به رخ میکشه که حالا دقیقتر بخوام خدمتتون عرض بکنم برای دوستانی که شاید براشون تازگی داشته باشه، بخوان اطلاعاتی درباره این بنا داشته باشن، که الان در حال حاضر در خیابان حداد عادل شهر کرمانشاه به گرامی وجود داره که قدیمی های شهر کرمانشاه هنوز این محله رو با نام قدیمی یعنی آبشوران در واقع میشناسن.
بله.
حالا تکیه معاون الملک هم از پیشبینی و پیشینهش رو بخوام خدمتتون بگم به دوره قاجار و بیش از 120 سال پیش در واقع باز میگرده، زمانی که معماری ایرانی و اسلامی پیوندهای بیشتری با معماری در واقع غربی برقرار میکرد، که شاید براتون جالب باشه که بدونید این اثر بسیار باشکوه در سال 1354 با شماره صف 945 در فهرست آثار ملی ایران همکاران گرامی به ثبت رسیده که جای خوشحالی داره و همین عاملی شد برای حفظ و نگهداری بیش از پیش از این بنایی که واقعا ارزشمند هم هست.
بله.
توضیحات بیشتر هم خدمتتون بگم که برای دسترسی به تکیه معاون الملک از میدان آزادی در مرکز شهر کرمانشاه باید حرکت خودت رو به سمت جنوب شهر کرمانشاه ادامه بدید و بعد از تقریبا 1 کیلومتر شاید هم کمتر به یه دوراهی در خیابان نواب صفوی مدرس میرسید که هر دو این خیابان ها به تکیه معاون الملک در واقع میشه که منتهی میشه و همجا شهر شما میتونی با دسترسی به میدان هایی مثل میدان قدیر یا سراح نواب با اندک پیاده روی خودت رو به یک خیابان مبرری که محل در واقع جانمایی تکیه معاون الملک است برسونید که خیلی حسال قشنگ و
بسیار ممنونم از نشانی خوب و دقیقی که دادیم. سلامت باشین آقای مرادی. این تکیه رو وقتی در موردش میخوانیم یا میبینیم واقعا همینطور که شما گفتید از چندین منظر باعث شده که یکی از در واقع بناهای شاخص در ایران باشه، هم به خاطر معماریش، هم به خاطر تزئیناتش و زیبایی هایی که درش وجود داره، هم درباره وقایع تاریخی که حالا حول و حوشش یا درونش رخ داده، از جمله نقاشی های زیبایی که بر کاشی های اونجا وجود داره. بله توضیح میدید کمی در مورد این تصاویر که بر روی این کاشی هاست؟
بله بله حتما خدمتتون عرض میکنم که خب در سال عرضم به خدمتش 1320 هجری قمری، حالا دقیقا بخوام بگم اگه شمسیشو بگم 1281 هجری شمسی میشه که حسین خان معین الرعایا بخش حسینیه تکیه معاون الملک رو به منظور برگزاری آیین تعزیه و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و گرامی داشته، در واقع میشه گفت که واقعه کربلا در شهر کرمانشاه رو بنا کرد. بله. و در سال 1282 هم در واقع به بهره برداری به زیبایی هاش اشاره کردیم. بله حسن خان در سال 26 شمسی ساختمان مجاور حسینیه تکیه رو خرید و بخشای زینبیه و عباسیه که مهمترین بخشای تکیه معاون الملک هست رو بنا کرد تا فضای تکیه، خب فضای کوچیکی داشته قبلا، جوابوی عزاداران باشه و خب معاون الملک در همون سال هم تکیه رو وقت به برگزاری مراسم مساوی و سوگواری امامان معصوم کرد و خب 20 نسخه از وقتنامه رو برای علمای نجف، قم و کرمانشاه فرستاد. بله. و خب سال 1327 هم بود که ایشان از دنیا رفت و وی رو در بخش زینبیه تکیه معاون الملک در واقع بله. به خاک سپردن. کاشیکاری برجسته که در اونجا وجود داره، زیبایی های منحصر به فرد و چیزی که خیلی مهمه آینه کاری و دوام و قوام این کاشی هاییست که بعد از سالیان سال هنوز انگار به تازگی در واقع پخته، طراحی آراسته و نصب شده و خب هرچند این کار رو برای حفظ و صیانت از این بنا کمی دشوار کرده با توجه به حالا رطوبتی که در فضا و اون بخش از شهر کرمانشاه و اون محلی که آبشوران از مجاورت میگذره وجود داره، اما با تمام هم و غم میراث فرهنگی استان کرمانشاه حفظ و نگهداری از آن بنا بوده که خدا شکر تا این پایه هم به خوبی حفظ و صیانت شده. و شاید براتون جالب باشه که بدون همین امسال هم در روزهای ماه محرم بعضا مراسم سوگواری و عزاداری در این بخش از شهر کرمانشاه با حضور همشهریان خوبمون بعد از گذشت سالیان سال از احداث این در واقع مجموعه مذهبی و تاریخی به مرحله اجرا در میاد که واقعا لطف و حس و حال خودش رو داره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، هم درباره کاشی ها، درباره تاریخچه‌اش و نشانیش و همین که چند روز پیش هم ما پرسش برنامه‌مون گزینه هایی داشت که یکیش همین تکیه بود و اونجا همین بحث مطرح شد که در جریان انقلاب مشروطه هم اگر در تهران به سمت مجلس در واقع مخالفان مشروطه توپ گشودند و در واقع تیراندازی کردند، اینجا موافقان مشروطه میگفتند مخالفان مشروطه در این تکیه سنگر گرفتن و تکیه رو به توپ بستن که باعث شد بخشش هم تخریب بشه، بسوزه و بخشی از آینه کاری ها متاسفانه از بین بره.
درسته؟ دقیقا همینطور، دقیقا. ولی خب در حال حاضر شرایط شرط خیلی خوبی، یعنی
خدا رو
شد که بله تمام هم مقامه دار کل میراث فرهنگی بله. فرهنگی و گردشگری کرمانشاه حفاظت از بناهای باستانی مذهبی بوده، چه بله. تکیه معاون الملک، چه تکیه دیگر بگی و نظایر اونا، مساجد قدیمی، بازار کرمانشاه که مرمت ها الان به خوبی جواب داده و بله به لطف خداوند مهربان با کارهای خوبی که انجام داده، انشاءالله امید میره که تا سالیان سال آینده هم پابرجا بمونه.
درود به همه کسانی که
برای علاقمندان باشه.
درود به همه کسانی که سرمایه های تاریخی و میهنی کشورمون رو نگهداری و پاسبانی میکنن. سپاس از شما.
متشکرم آقای مرادی.
متشکرم از شما. بعد از ظهرتون بخیر باشه. در فنا خدا.
خدا.
زنده باشین. خدا.
همچنان همراه شما هستیم. رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من. نام مسجدی تاریخی که تزیینات گچبری آن بی‌نظیر است: 1. مسجد تاریخانه دامغان، 2. مسجد فهرج یزد، 3. مسجد جامع نایی.
با سلام و عرض ادب، جواب شما گزینه شماره 2 معصومه گودرزی از کرج، خدا حافظ.
با عرض سلام، گزینه 3، خدا نگهدار.
مسجد یزد، با اقتدار باشیم.
سلام، مسجد جامع اصفهان، معصوم سادات عبدالله‌زاده از نوشآباد کاشان.
۳۵۵۸ آقای جواد نظری از کرمانشاه پیامک دادند و همینطور آقای مصطفی محمدی، خانم فاطمه غفاری از ملاگر و گفتن مسجد جامع نایی. و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای مومنی.
بله، اون نکته که من گفتم که با سه مسجد تقریبا میشه گفت که همزمان روبرو هستیم و بعد اشاره کردم که گچبری ها بعدا اضافه شدن، بخاطر اینکه اصلا در سده های آغازین به سنت اسلامی که مسجدها خیلی ساده تر بودن و تزیینات کمتری داشتن، اصلا تصویر که تقریبا میشه گفت نداشتن، تصاویر حذف شد در مکان های زیارتی و مقدس، مسجد ها اومن ساده بودن. بخاطر این یه مقدار به این تقدم و تأخر زمانیش دقت بکنید. مثلا مسجد تاریخانه مسجدیست که به سبک و سیاق دوره ساسانی ساخته شده و بعدها در سده های بعدی در هر سده بخش هایی بهش اضافه شده یا مرمت شده، چون مثلا دوچار زلزله هم شده بوده. یک منارهی در دوره سلجوقیان اضافه میشه، در آغاز در واقع مناره هم نداشته و خود نامش هم جالبه که ترکیبی از دو کلمه تاری و خانه است، خانه خدا، تاری به معنای خداست.
متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
گنجینه.
معماری ایرانی و اسلامی اقیانوسی از نقش و نگارهای تماشایی و بی‌نظیره که با ظرافتی مثال زدنی در آثار تاریخی ایران خودنمایی میکنه. مکانهای مذهبی در سراسر کشور عزیزمون ایران به همین واسطه شهرتی دوچندان پیدا کردن و از جاذبه‌های مهم گردشگری کشور به شمار میان. یکی از اماکن مذهبی ایران که شکوه و عظمت هنر و معماری اسلامی رو در یک جا به خودش اختصاص داده، تکیه بیگلربیگی کرمانشاه هست. در همین باره و موزه‌ای که داخل این تکیه هست می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب دکتر محمد رضا کارگر. آقای دکتر سلام.
سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای معنوی عزیز و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم. امروز درباره موزه خط و کتابت صحبت می‌کنیم که در تکیه بیگلری پور یا بیگلربیگی در واقع راه اندازی شده و در دهه 80 راه اندازی شد. اونجا چند تا کتیبه هم دیده میشه که اشاره به در واقع دوره مظفرالدین شاه شده و نمیدونم آیا در واقع این که اونجا شده موزه خط و کتابت، همین نوع در واقع آثار خوشنویسی و خط و کتیبه است یا اینکه دلیل دیگری داشته؟
بله، قربون شما برم. ببینید، شاید یک سوال بشه که وقتی یه جا برای یه سری مراسم مذهبی طراحی میشه، آیا ما مثلا مثل مسجد، مثل یک تکیه یا موارد دیگه، اینو ما میتونیم یه کاربری دیگه بهش بدیم.
بله.
این رو من باید یه توضیح بدم.
بله تو هم خیلی نکته خوبی بفهم.
در خیلی از جاها هر دو کاربری در مورد بنا هست، یعنی اینکه هم بخشی از اون تبدیل به موزه میشه و بخشی از اون هم برای همین منظوری که طراحی و ساخته شده استفاده میشه. ولی در مواردی هستن که به علت ویژگی های بنا دیگه امکان این بهره برداری به این شکل ازش نیست، چون اینو بهره برداری ها قابل کنترل نیستن.
بله.
و این بنا در واقع تحمل این وظیفه رو دیگه نداره و تشخیص هست که برای حفاظت از این بنا بایستی که اون کارکرد رو ما ازش حذف بکنیم و کارکردی بهش بدیم که بنا بتونه تحمل بکنه و موجب آسیبش نشه. و بله. این بنا از جمله این بناهاست به خاطر اینکه از یک کاشیکاری بسیار بسیار زیبا و با توجه به قدمتی که داره، این نوع بهره برداری از این بنا امکان پذیر نبود. لذا میراث فرهنگی تصمیم گرفت تا ضمن اینکه در اون به روی همه علاقمندان باز هست، ولی کاربری که داره یک کاربری فرهنگی متفاوتی باشه و اون هم موزه است. و اینکه چرا موزه خط و کتابت شد، بله این کتیبه ها که شما به درستی فرمودین در اونجا قرار داره.
بله.
ولی میدونیم که اینجور بناها آثار خیلی سنگین رو ما در داخل اونها نمیاریم، به خاطر اینکه ویترین ها هم محدود هستن و هم باری که باید بر این بناها گذارده بشه باید محدود باشه. لذا آثار خط و کتابت
خیلی
هم نقلشون به داخل بنا راحت هست. بله. جاییشون راحت هستن و برای این بنا خیلی شایسته هست و اون کتیبه ها هم کمک میکنه به مخاطبین که قبل از اینکه آثار منقول موزه رو ببینن، اون کتیبه های چشم نواز اونها رو آماده میکنه و جلب توجه میکنه که خوشنویسی میتونه به عنوان یه عامل تزیینی هم در بنا استفاده بشه و آماده بکنه مخاطب که آثار خوشنویسی هم در اونجا ببینه. خب
بله.
همینطوری که فرمودید در سال 1383 افتتاح میشه، از سال 1381 تا 83 در واقع مرمت میشه و این درسته که در سال 1309 شروع به ساخت میشه، ولی در کل تمام عناصر معماری دوره قاجار رو در خودش جای داده و میتونیم از این بنا از نظر سبک، تزیینات و غیره کاملا یک بنای دوره قاجاری بیاریم و کاشیکاری های بسیار فوق‌العاده در اینجا به کار رفته که هر یک از این کاشی ها در واقع بیانگر یک داستان هستند و آثار خاص زیبا نویسی و خوشنویسی هم چه کتب چه اسناد و غیره در این بنا به معرض نمایش گذاشته شده. اگر سوالی باشه من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. من فقط یه چیزی که توی ذهن خود من بود، چون امروز درباره یه تکیه معاون الملک در همون کرمانشاه هم صحبت کردیم و فکر میکنم تکیه بیگلربیگی بعد از اون بود، یعنی مثلا با یه فاصله 2-3 ساله، و برای خود من جالب بود که در یک بازه زمانی واحد و بسیار نزدیک به هم دو تکیه شاخص در این شهر احداث میشه که از نمونه های بسیار برجسته در کشورمون هستن.
دقیقاً به همین شکل.
بله، سپاس از شما آقای دکتر.